تغییر سبک زندگی همیشه بوده، نکته اول، در همه جوامع هست، نکته دوم، و اینکه گاهی برخی از اونها گذراست و میگذره، به عنوان مثل یه ابری که میاد میره و یه زمانی سپری میشه. مسئله بعدی این استش که لزوماً همه تغییر سبک زندگی ها در واقع نشون دهنده یک تفکر و جهانبینی هم نیست. گاهی اوقات میتونه تقلید از گروه همسالان یا هویت بخشی های محلی و اینا باشه که حالا مثال هایی رو هم زدید. اما یه مسئله مهمی وجود داره، آیا باید جلوی تغییر سبک زندگی ایستاد و مقاومت کرد، یا به عبارتی آلرژی داشت، حساس بود؟ چون خیلی ها تو جامعه اینجوری هن، یعنی مثلا احساس میکنن که دیگه این جامعه جامعه زندگی ما نیست، ببین جوونا چی جوری شدن، ببین چه موسیقی گوش میکنن، و بعد مثلا اینا رو بیاریم مثل خودمون بکنیم. حالا یک برخی اینجوری با قضیه مواجه میشن، برخی هم خیلی منفعل مواجه میشن، میگن دیگه همینه دیگه، ما باید با اونا همسو بشیم. یعنی مثلا گاهی مثلا یه مرد یه دفعه 60 ساله مثلا میره با پسر مثلا 15 16 سالش مثلا با هم یه لباس میخرن میپوشن مثلا، که میخواد همراه بشه، مثلا بگه من رفیقم با بچه‌م. به نظر شما کدوم از این مواجهه، یا مواجهه دیگری مواجهه معقول تره، منطقی تره؟ حالا نمیخوام بگم، به خاطر همین میگم معقول و منطقی، نمیخوام هنجاری لزوما شما مثلا موعظه بکنید، نمیخوام مثلا، فضای گفتگوی ما اینجوری نیست، اما نوع مواجهه معقول و منطقی و تجربه شده تو دنیا در تجربه های مختلف به چه گونه است؟
ببینید اولا ما درباره این موضوع کلا گفتگو نمی کنیم، درباره خیلی از موضوع اصلا گفتگو نمی کنیم.
افسوس.
بله. وقتی گفتگویی که نمی کنیم، توقع هم نباید داشته باشیم که دیگران لزوماً گوش کنند و غیره. این رویکرد یا این مواجهه منفعلانه اصلا خوب نیست و اون شرایط
مقاومت
و غزور و غیر و اینا هم اصلا خیلی مناسب نیست.
چون هر دوی اینا ظاهرا ناشی از نشناختنه.
آره. یعنی ما یه مشکل اینجوری داریم، ولی وقتی که توی یک جایی جامعه ای گفتگو که میکنیم، آدما به طور طبیعی تغییرات میکنن، یه توجه میکنن، مثلا موقعیت ها رو میشناسن، قواعد رو میشناسن، هنجارا رو میشناسن. شما بهتر از من میدونید، مطالعات زیادی هم داشتید. ببینید بحثی جدی در جامعه شناسی هست تحت عنوان افکار عمومی، هنجار، فرهنگ، خرد فرهنگ و اینا چیزایی نبوده که به واسه لوکسی باشه که همینجوری گفته باشن. اتفاقا بحثای خیلی زیاد درباره ناهنجاریایی که در یک مثلا اون جریانی که در شیکاگو به وجود اومد و مکتب شیکاگو، نیویورکیا و غیره، اینا فقط این نبود که یک بزهکاری اتفاق بیفته، جامعه اتفاقی درش افتاده بود و این جامعه داشت مقاومت می‌کرد یا کنترل می‌کرد یا مثلا نمی‌پسندید و به یک درستن. حتی در بزهکارا هم یه قواعدی بر خوشنی کم کم تعریف میکردن. درسته یه آدم لاابالی بود، ولی یه قواعدی هم داشت، یعنی یه سبکی هم داشت. این سبک نمیتونه خیلی بی‌نگرش هم باشه. برتیب یه چیزی در من به وجود اومده، نهادینه شده، من بر مبنای یک مناسکی به وجود.
البته لزوما اون نگرشه مثلا میتونه درست هم نباشه.
بله، میتونه درست نباشه. ولی به هر ترتیبی من میتونم یه جایی مداخلاتی در گفتگو یا در یک فضایی کنم که اون نگرش تغییر بده. مثلا شما ببینید که در گذشته اگه کسی وارد میشد، بلند میشدن و احترام میذاشتن، یا در خانه یا در سلام مثلا میدادن، این مهم بود، یا زنگی مثلا میزدن، خب اینو به چی میگفتن؟ یعنی که یک موضوعیتی داره ورود یه آدم و غیره.
آقای دکتر، مرز بین در واقع پذیرفتن این تغییرات در سبک زندگی و احساس مسئولیت کردن برای جلوگیری از این تغییرات کجاست؟ ببین، اصل بحث و برنامه ما اینه. من آمدانه صبر کردم یه مقدار صحبت کنیم بعد این سوال رو مطرح کنم. اونی که الان سوال هست و دغدغه هست برای خیلی از افراد که حالا چه برنامه ما رو الان میشنون چه نمیشنون، ولی دغدغه‌شون هست، جزء مونولوگ های درونی خودشون هست، که ما تا کجا باید، اون مرز کجاست، تا کجا باید بپذیریم حتی نسبت به فرزندان خودشون در خانواده، تا کجا دیگه نباید بپذیریم، باید مداخله بکنیم، این مرز کجاست، اینو کی تعیین میکنه؟
ببین، اولا باید به این سوال پاسخ داد که ما از منظر حکومت میبینیم، حاکمیت، دولت میبینیم،
نه،
یا
نه،
جامعه؟
نه نه نه، اتفاقا کاملا مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای جامعه ایرانی
خب،
اسلامی
جامعه
خودمون
ایرانی کدوم بخشش؟ ببینید اگر من بخوام به صراحت به شما بگم، ارزش های ایدئولوژیک من یا غیر ایدئولوژیک، عرفی من یا غیر عرفی من،
اونایی که خیلی نهادینه شده. ببینید شما مثال زدید الان، گفتید مثلا وقتی یه بزرگتری وارد یه محفلی میشه، فکر نمی کنم هیچ ایرانی با هر گرایش فکری و عقیدتی در هر جای دنیا بپذیره که کوچیکتر واکنشی نشون نده نسبت به اون بزرگتر. باید یه احترامی یا بلند شه یا نیمخیز بشه یا سلامی بکنه، منظور احترام بزرگتره. من از این جور مقولات میگم، چون گاهی اوقات ما اینها رو هم میبینیم داره یه مقدار نقض میشه. بله مثلا نسل من و شما، حالا شما باز از من بیشتر، ما جلوی بزرگترمون پامونم جرئت نمیکنیم دراز بکنیم، ولی الان نسل دهه 70 80 شاید اینو اصلا بی‌احترامی بزرگتر ندانند، محل تعامله. اما اینو مثلا شاید شما بتونی بپذیری، ولی اینی که مثلا پدر بیاد تو خونه مثلا بچه هیچ واکنشی نشون نده، میدونید یه بحث دیگه است. یه مثال زدم، اون حوزه ها، اون مخرج مشترک فرهنگمونو دارم میگم، نمیخوام الان اون دسته بندی ها رو بکنیم.
ببینید در جامعه ما این مخرج مشترک داره سخت شد.
شما خیلی جامعه ما رو کسرتگرا و پولارلیستی میبینید.
حالا نه اینقدر، ولی مخرج مشترک جامعه ما یه ذره به هم ریخته.
آها خب بپرسیدتر توضیح بدید. خب
ببینید، به قول گیدنز ما از ریل یه جایی خارج شدیم. یعنی یک مثلا فرض بگید یه دوره مدرسه اینقدر سخت میگرفت،
بله بله،
که اون آدم میخواست بزنه زیر میز،
مثل پادگان بود صبح
خب،
مدرسه
اصلا میزد زیر میز. یا رسمیت زدایی میخواست اصلا تو از مدرسه میومد یه چون من خودم هم معاون مدرسه بودم هم معلم بودم سالها، مدرسه ما نزدیک مدرسه دخترانه بود که همیشه تعطیل شدن یه مشکلات بزرگی برای ما داشت و ما اومدیم با اونا توافق کردیم مثلا ما نیم ساعت زودتر یا شما نیم ساعت زودتر برای اینکه یه اتفاقی بیفته.
بله.
ببینید اگه به قول شما میخوایم با صراحت بخوایم بگیم، جامعه ما توی بخشی واقعا نرمال نیست.
آها خب
دقت کن، من توقع نباید داشته باشم از اون سیستم که بیاد به اون مخرج مشترکم برسه.
یعنی چی نرمال نیست جامعه؟
ببین
ما
ببین جامعه ما یه وقتی،
منظورتون کجای جامعه است؟ چیه جامعه؟
به خاطر همون گفتم یه وقتی شما دارید درباره این موضوع صحبت میکنید، از اون سوال میکنم که از کدوم منظر میخواید نگاه کنید به این قصه. ببینید یه وقتی آسین کوتاه پوشیدن خودش یک مسئله بوده، حتی در این که من گزینش بشوم یا نشوم.
بله بله.
اشکال نداره. امروز شاید این قصه اینقدر وزنی بود بین حتی
اهمیتش کم شده،
خیلی کمتر، ولی یه زمانی برای من فقط
خیلی مهم بود،
فقط پوشش نبودن، یه خیلی چیزای دیگه مثل اسلاید سورا خیلی چیز. ببین یه وقتی من دارم از یک موضوع، یعنی من به عنوان علوم اجتماعی خونده میگم که دارم از منظر حاکمیت میبینم کاملا متفاوته.
خب.
یه وقتی از منظر دولت میبینم، دولت به معنی سیستم بروکراسی بزرگ. خب.
بله بله.
یه وقتی از نایه مردم میبینم یا جامعه، اون جامعه متکثری که برای شما به شما عرض کردم. در یک جامعه موفق، جامعه‌ای که نخ تسبیح متعادلی داشته باشه، یعنی به هر کدوم از اینا وزن زیاد و خیلی کمی نده،
یعنی بین دولت، حکومت، حاکمیت
آره.
و جامعه،
آره، در این بخشی که در این مخرج مشترکی شما گفتید. یعنی مثلا وقتی که من وارد لندن میشم دقیقاً میفهم وارد لندن شدم، چون قواعد خودشو داره. شاید چیزای خاصی هم ببینم ما، ولی معدل زیستن در اونجا مثل مترو سوار شدن، پوشش، غیره، گفتگو، رفتن، بر خودش تعریف بده کرد. حالا شاید من یه جایی بپسندم یه جایی نپسند. در جامعه ما یه دوره‌های اینطور بوده، یعنی من متوجه می‌شدم که کجا باید این قواعد هنجار رو رعایت بکنم. مثلا وقتی وارد یک وسیله عمومی میشم دیگه با شلوار کوتاه دیگه نباید باشم، دیگه جامعه همه به من نگاه میکنن و به اون یه قاعده خیلی بد، یعنی چی این، چون وقتی گرم کنه مثلا، حالا میگم که خیلی
من ایرانو میگید یا لندن؟
ایران. توی البته اونجا هم خیلی وقت این کار نمیکنن، وقتی کسی وارد یک فضای عمومی میشه که میخواد برن سر کار و غیرش که گرم کنه، لزوما شما خیلی به ندرت میبینید همه آراسته و غیره و این حرف. ولی وقتی تعطیلات
شما خب چند سالی لندن زندگی کرده،
یه وقتی شما توی تعطیلات و غیره است، یه دفعه خیلی اصلا لباسای غیر رسمی میپوشن، مثلا کراوات نمیزنن، خیلی وقت چیزای دیگه. جامعه ما از این باب میگم از ریل خارج شده که من نمیدونم الان سخت بگیرم یا نگیرم. چون اگر جای اون دانش آموز یا اون جوان یا نوجوان باشم، مثلا من دیدم خودم مواجه شدم با خاطر بچه خودم، میرم مدرسه خیلی گایقات مثلا با اینا یه جور دیگه ای مثلا توی حوزه های مثلا حساسیت داره، مثلا دخترایی که وارد مثلا بالای 11 12 13 اونا میشن، خب اونا به طور طبیعی جایی میخوان خودشون رو ابراز کنن، خب اونجا که ذره سخته. ما گایقات داشتیم اینجا که توی کلاس دخترونم رو سرشون نمیتونست برداره، دستی کاملا دیگه محیط زنانه است. ولی اون یه قاعده هایی میگفتش که نه انگار مثلا یه به قول فوکو یه چیزه. ببینید خب وقت این تمایزا کمک میکنه که من خب یه جایی راحتم دیگه، ولی وقتی میرم یه جای دیگه باید یه قواعد دیگه رعایت، مثل کسی که میخواد متشرع و متدین باشه، خب این کاملا مهمه. من در خانواده متشرع و متدین میبینم که کاملا اینو رعایت میکنه، اونجا که واقعا دیگه یه کسی محرمشه محرمشه، اونجا که واقعا نیست. حالا وقت برگردیم به همون قصه‌ای که شما گفت، ببینید گاهی اوقات ما خیلی جامعه منفعل بشه دستش در میره، یعنی دیگه هر کسی تو هر حوزه‌ای مثلا مثل که پادگانی قواعد خودش دیگه رعایت نکنه دیگه کسی رعایت نمیکنه دیگه.
پس شما وجود و صیانت از یک قواعد اجتماعی رو بله. یا امر ضروری میدونی.
بله.
مایه اصلا قوام اجتماعی
بله.
دیگه
بله. بله. یا یه جایی من دیگه خیلی وارد این عرصه ها
جوامعی مثلا حالا مشهور و حالا مدرن غربی هم اینا وجود داره.
بله
درسته؟
بله
یعنی اون قواعده هست.
بله آخه ببینید حالا شاید یک به ندرت یه جایی اون من به معدل یک جایی
بله
معدل
مد نظر هست
یه
بله.
جایی هم من اون منفعلانه اصلا چیزی قواعد مهمه یه جایی هم از به زور نمیتونم یه جایی اجتماعی خوق نکنم و غیره طرف پس. اما یه نکته‌ای که دوباره بعد اضافه کنم به اون قصه، ما کمتر درباره این موضوع گفتگو کنیم در همین قصه. دومی که آموزش هم نمیدیم. ببینید آموزش این که من به اجباری کسی رو تحت آموزش قرار بدم من نداره.
آموزش یعنی چی؟ کجا باید آموزش بدیم؟
تو خیلی از عرصه ببینید
بگید مثال بزنید.
مثلا رانندگی. من گاهی اوقات میگم این سبکی که اخیراً پیدا شده در شهر تهران، شهرستانم شاید اینطوره ولی تهران زی موتور سوارا برای خودشون یک جریان یک مدل خاصی رو به وجود آورد. شما ببین چی میگید؟ تو پیاده رو میره، خلاف میره، توتوان فلان میکنه، طلب داره، فوش میده، بوق اضافه میزنه و هر چیز دیگه. بعد پشتش نوشته مثلا یه عبارت مثلا مذهبی هم
یعنی اصلا موتور سواری الان در تهران یک آنارشیزم کامل. دقیقاً.
خب این سبک مگه نیست؟ خب سبک زندگی من اینو قبول میتونم بگم که آقا بعد جلوی بعد آموزش بش بدم گواهینامه‌شو باطل کنم در یک کشوری
الان میدونید چی میگن؟ الان میگن که مثلا مسئولان کشور گفتن که موتور سوارا چون یه قشر زیادی هستن و وضعیت اقتصادی کشور خیلی خرابه و اینها به خاطر معیشتشون با موتور کار میکنن بهشون سخت نگیرید.
اصلا من میگم سخت نگیرن.
این همین
خیلی فرق میکنه.
میخوام بگم اینا باید صحبت بشه.
یه وقتی من فقیرم، من رفتم هند.
بله.
این خیلی فقیر بود و غیره، ولی سوار ماشین گل گذاشته بود بغل اون فرمونش و من خیلی لذت میبردم. به یه قاعده هایی تعریف کنه، اون میخواد به من امید بده، اون روز میخواد حال منو خوب کنه. ببینید من فقیر باشم سخت بهم نگیرم ولی قواعدم رعایت کنم. قواعد چیه؟
خب
ببین مثلا یه سبک بدی که ما تو ایران پیدا کردیم،
اون موتور سواره رو نمیخواید ادامه بدید؟
همون رو میخوام بگم.
بگین. خب
یه موتوری رو مثلا 5 سال نشسته تمیز نکرده،
آفرین،
در گذشته اصلا هفتگی آدم به ماشینشون و لوازمشون و خانوما توی بخشی آین توجه داشت، اون سبک بود، اتفاقا سبک چیز عجیب غریبی که نیست.
این در مورد یه سری از ماشین‌های حمل و نقل عمومی مثل این ونها هم هست.
بله
گاهی اوقات اصلا آدم می‌بینه مثلا میگه این بنده خدا مالک این وقت نکرده یه دستمال بکشه،
اصلا بلد نیست یا یاد نگرفته یا نمی‌خواد. یا مثلا شما نگاه کن اگر یک جایی توی بالای کشوری مثلا اگر این ماشینی صافکاری نکرده یا داغون غیرت بد میدونن یا خیلی کارواش نره، یعنی
نظر هنجاری نه بله، نظر قانونی
هست. بله یعنی چی آخه مثلا یه کسی همجوری دوست داره بیاد توی خیابون
با ماشین مثلا در بده.
ببینید اینا چیز در گذشته ما بینه توجه تاکسی ها
یه مقدار آقای دکتر فهم میکنم اقتصادم ما بهانه کردیم.
ببین اصلا قبول دارین ما در کشور اون خیلی سری الکی بهانه میکنه.
آره.
ببینید من در اتاق خودم فرض میگم من گاهی قد خونه این چیزو دارم. ببین من صبح به صبح که میام همه خونه رو منظم میکنم بعد میام بیرون. 20 ساله دارم این کارو میکنم. مثلا بالشتی پشتی، مثال دارم میگم، همجوری کجم هم صافش.
خوش به حال همسرتون خب. که شما
ببینید یه وقتی یه بچه یاد میگیره توی اتاق خودش یه چیزی رو سر جای خودش بذاره، مثلا اگر یه موبایل کجه فقط صافش کن. وقتی یاد گرفت دیگه خیلی جاها دیگه اگر دید کفشش خاکیه یه دستمال روش میکشه میاد بیرون.
در گذشته
یه وقته اینا مهم بود.
دقیقاً.
ببینید
بله.
این ربط فقر و فلان و معیشت من
واقعا نداره. من میخواستم همینو خودم بهش اشاره بکنم که خودمونو گول نزنیم.
آره.
همه چی ربطی به اقتصاد و درآمد ما نداره. الان این یه بهانه‌ای شده ما برای زیر پا گذاشتن قانون، زیر پا گذاشتن هنجارها،
بله.
برای شلخت زندگی کردن،
بله.
بخشی از جامعه، بله. ما ربط میدیم اینا رو به یه مسائلی که ظاهرن هم مشروعیت داره، همه مثلا میشنون آره وضع اقتصادی خرابه. آره وضع اقتصادی خرابه، این دلیل میشه که من مثلا تو خیابون پرخاشگر باشم،
نه.
این دلیل میشه که من ماشینم رو دستمال نکشم، این دلیل میشه که من مثلا به دیگران بی احترامی کنم یا اخمو باشم و غیره، درسته؟
بله.
یعنی این یه مسئله واقعا غیر قابل قبولی. بله.
ببینید یه جایی هم در یه جامعه مذهبی مثل ما حالا یا مناسبات که داریم اتفاقا نقد سبک زندگی این گروه مذهبی مهمه. ما گاهی وقت میگیم نه اینا درسته کاراشون، نه مثلا من بارها دیدم که کسی از یه مراسم روزه چیزی اومده در یه شب خیلی محترم و غیر حقوقی کسی رو ضایع میکنه، یه جای بد پارک میکنه، مزاحمت جد میخواد، اینو این ببین این سبک نباید بشه چون حالا اون مراسم مهمه.
بله
چون
بله.
من دارم ثواب اصلا اینا چیز نداره، این توجیه نداره،
یعنی هیچ قشری، حالا بحث مذهبی غیر مذهبی نیست، هیچ قشری، هیچ گروه، هیچ صنفی مسئول از انتقاد نیست.
برای که وقتی من دارم درباره افکار عمومی یا فرهنگ عمومی یا سبک زندگی میگم و اون تکثر رو میپذیرم، احترام متقابل بر من مهمه. نمیتونم یه جایی من به یه کسی پرخاش کنم تو چرا این کارو نکردی، و وقتی اون به من میگه این کار تو هم خیلی خوب نیست، بعد ناراحت بشم میگم آقا چه میبینیم در این فضاهای چیز گایقات کلیپا و غیره و فضای مجازی زیاد میبینیم که حالا نمونهاش خیلی زیاد. حالا من برگردم به اون بحث شما. بله منفعل خوب نیست، یعنی انفعال کامل. دومی که من بیام هی به زور و اجبار اونم خیلی خوب
مقاومت سرسختانه.
من باید آموزش بدم به همه حوزه های مختلف در همه عرصه های مختلف و گفتگو کنم در این که این خیلی میتونه بهتر باشه.
احسن.
خب باید. وقتی این زیاد که میشه به نظر من جامعه یک مقدار متعادل میشه. الان من تو یک حوزه های این سبک زندگی خیلی نمیتونم سخت بگیرم برای اینکه خودم یه جایی کوتاهی کردم. وقتی میگم خودم یعنی جامعه رو دارم میگم، یعنی فرهنگ رو دارم میگم.
اتفاقا یه سوال اینجا وجود داره چون وقت برنامه‌م در رو اتمام میره، کجاها رو میشه دست زد کجاها رو نمیشه دست زد؟
اون جاهایی که رسمیت بیشتری داره، یعنی رسمی نهاده که در اختیار گروه های چیزه، اونجا رو میتونیم متقلیم گاهی قد یک سیاست گذاری یه بخشنامه غیره میتونه راحت این اتفاق بیفته. مثلا شما میدید به مورد سبک دارم، یا حال سبک زندگی روز خیلی از کارمندا که من مواجه میشم اتاقشونو که میرن منظم نمیکنن، میرن
وقتی دارن ترک میکنن.
بله. چه چراغ میذاره که نگه با چیز اون خدمتگزار خاموش کنه؟ ببین اینا مهمه. فقط همین مصرف انرژی یعنی چی؟ یعنی که باید خود من اتاقمو باید حداقل مرتب کنم برم. اینجاها خب خیلی سخت نیست، من میتونم چیز کنم. توی جاهای سخت تره، مثلا توی به قول این جوونا و تینیجرا و غیره و غیره که دارن یه دوره‌های خاصی رو میگذرونن، اونجا بعد من با یک تدبیر خیلی بهتری وارد این رسته بشم. ولی در مجموع جامعه رو بعد من آموزش بدم، ولو اینکه آموزش من رسمی هم نباشه، گاهی قد یک نشانی، یک تابلوی، یک پوستری میتونه کمک به من بکنه.
اینجا الان شما روی سخنتون رسانه‌ها هستن،
بله،
شهرداری،
بله،
هست،
بله، بله، بله،
هم آموزش پرورش، آموزش عالی،
همه کسایی که یک امکانی دارن و یک نهادی هستن چه رسمی چه غیر رسمی میتونه وارد. در گذشته من یادمه در محله خودمون آدمایی که مسن بودن به ما یه تذکراتی میدادن. الان طرف میگه من برای چی مثلا این کارو کنم؟ اون یاد گرفته بود که به دیگری،
بله، بله.
و اون به عنوان برادر و پدر اون محله معنی پیدا میکرد.
من خیلی با شما هم داستانم که آموزش باید اولویت اول ما باشه.
بله.
حتما درسته و در همه سطوح و همه بخش‌ها این کارو انجام بدن. فقط نباید کسانی که تو حوزه آموزش کار میکنن از دیدن موارد نقیض یا خلاف ناامید بشن. گاهی اوقات این اتفاق میفته، مثلا میگه من آموزش دادم ولی دیدم مثلا عمل نشد، مثلا گفتم که اینجا آشغال نریزید. حالا قدیما یه جوری دیگه مینوشتن اینجا آشغال نریزید، حالا الان مثلا میتونن لطفا آشغال نریزید، قبلا با تهدید و اینا بود. بعد میره آشغال ریخته. نباید ناامید شد. جامعه ما، من اینو واقع بینانه میگم، اکثریت جامعه ما و امروز یه خود فاصله ها هم از بین رفته، از دور دستترین نقاط کشور تا مرکزی ترین شهرها، مردم دوست دارند که عمل بکنن به توصیه های مدنی تر، اخلاقی تر، زندگی انسانی تر و پاکیزه تری داشته باشن. بسیاری شاید تکنیک ها رو نمیدونن، شاید مهارت ها رو نمیدونن، شاید رویه ها رو نمیدونن، پس حتما آموزش موثره و نباید ما از حالا اون یه درصد یا یه اقلیتی هستن که آمدانه مثلا نقض میکنن، اون یه بحث دیگری است که الان شاید مجال صحبتش نباشه. ما تو این چند دقیقه پایانی برنامه آقای دکتر زکریایی یه پرسشی دارم، چون شما تجربه کردید، بنده تجربه کردم، ما برای گفتگو با نسل جدید برای سبک زندگیش باید از چه عرصه های چه مدل هایی استفاده کنیم؟ همه بالاخره با فرزندانشون، نوه هاشون، نزدیکانشون امکان صحبت دارن، تو دانشگاه با دانشجوامون میتونیم یه مقدار صحبت بکنیم و حالا تو فضاهای دیگه. چقدر اینو مهم میدونید و آیا مثلا در دیگر کشورها این متعارف هست که آدمهای دو سه نسل بشینن در رابطه با سبک زندگی و تفاوتهای سبک زندگی هم گفتگو کنن تا اینا رو بهتر درک کنن؟
بله البته ببینید، گاهی اوقات آدم نباید چیزی رو بگه، وقتی عمل میکنه به طور طبیعی اون اتفاق میفته.
خب بله،
ببینید یه نکته در کنار این خورده فرهنگ که بیا حالا سبک زندگی گفتید، داشتن پروتکل هم مهمه، یعنی یه قواعدی رو باید، نه قاعده به معنی چیزشان، یه سبکایی رو باید به وجود بیاری و آدم ها نگاه کنن به این. مثلا وقتی من میرم مکانیکی یا خیلی جای دیگه غیر اینا، خیلی باشون حرف میزنم، اونم تعجب میکنه، حالا من بیکارم مثلا، هی حرف میزنم بشیم که حالا تو اینجا چرا لباس تو مثلا نمیشوری، مثلا چرا، مثلا مثال دارم میگم، چرا برای چای هر دقیقه یه وقتی بگو من تا ساعت 10 کار میکنم، 10 یه چای میخوام، 10 و رو بعد مثلا فلان، یه قاید میگه خب تو کجا زندگی میکنی؟ گفتم خب کاری نداره تو هم کار کن، من زیاد گرفتم چون خودم این کارو یه وقتی ببینید اون پروتکل ها، اون چیزای اینجوری کمک میکنه من بفهمم رفتار اون آدم رو. ببینید یه وقتی مثلا برای فوتبالیست
یه وقتی هم میتونه حتی در ذهن شما هم تغییر ایجاد کنه.
آره، یعنی وقتی به وجود من وقتی وارد اونجا میشم متوجه میشم که یه چیزایی رو باید بهش توجه کنم. لذا اینهای این سوال شما چند تا چیز داره، لایه داره، بعد این لایه ها رو کنار هم دیگه ببینیم، بعد بگیم حالا یک جامعه تغییر کرده. مثلا ما در حوزه های همین وسیله عمومی، خودرو، غیره، بی قاعده ایم، دست خیلی راحت میشه پروتکل درست کرد. مثلا اینکه یه کسی تو ماشینش بوی خوبی مثلا یه ملایمت مثلا چیزی باشه، ماشین مشکل داره به جهت مطبوع بودن.
بله بله بله،
من اینا رو سبک میدونم اتفاقا، فقط این سبک تو پوشش که نیست، اون جوونه که نیست،
اونو مثال زدیم.
بله، آقایی که نشسته مثلا به اون پسر جوان تذکر میده، اونم میتونه برگرده به صدها نکته بهش بگه که اون خجالت زده بکنه. سبک اینه که همه آدم‌ها در سبک زندگی خودش در موقعیت خودشون رعایتش کنن، نه اینکه فقط من به یه گروهی به عنوان تینیجر و غیره توجه کنم، اونم میتونه بگه که تو حرف منو کجا شنیدی که
الان آفرین.
این رابطه متقابله،
برای همین گفتم گفتگو. آره، گفت و شنود. آره،
رابطه متقابله.
بله،
سن و غیره، اون که گروه ها اون میبینه اون آدم سالمند و مثلا در این کشوری سالمند ها خیلی براشون محترمن.
بله،
براشون کلی امکان شهرداری ایجاد میکنن که سالمند ها لذت ببرن. امروز وقتی من خودم به سالمند توجه نمیکنم، حقوقشو 10 روز 20 روزی ما دیر میدم بهش، فلان نمیدم، چه توقع دارید که فلان؟ اینم سبکه. یعنی سبک زندگی رو من یه ذره بزرگتر میبینم. با یه پروتکل،
یعنی همه نهادها، همه افشار، همه قواعد و مقررات، همه در ساختن سبک زندگی ما ایفای نقش میکنن. خیلی متشکرم. به نظرم میاد موضوعی هستش که خیلی باید در موردش وقت بگذاریم، گفتگو کنیم و دیدگاه های متفاوت رو حتما بشنویم و در واقع اونها رو مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم. بحث سبک زندگی مسئله مبتلا به جامعه ما هست و ما هم سعی میکنیم در گفتاورد بیشتر در مورد اون صحبت کنیم. غیر از تلفن 162 روابط عمومی سازمان و در واقع صفحات و درگاه‌های رادیو تهران در فضای مجازی، شما شنوندگان گرامی میتونید با شماره 0910 97 89 343 که تلفن در واقع برنامه گفتاورد هست با ما در تماس باشید. هم میتونید پیامک نوشتاری بدید، هم پیام صوتی بدید، درباره موضوعات برنامه پیشنهاد به ما بدید، مهمانان و در واقع نحوه اداره برنامه رو نقد کنید. حتما نظرات شما رو ما خیلی مغتنم میدونیم برای بهبود برنامه. یه بار دیگه تلفن رو اعلام میکنم، 0910 978 93 43. آقای دکتر زکریایی، خیلی ممنون از حضور شما در برنامه گفتاورد و اینجا شما قول میگیریم که درباره سبک زندگی بیشتر صحبت کنیم و چون رادیو تهران هم هست، اتفاقا در مورد مسائلی که در تهران بیشتر مبتلا به مسئله سبک زندگی است با شما گفته بکنیم.
خیلی ممنون، من سپاسگزارم از شما و از سازمان که این بحث رو مطرحه.
درود بر شما. از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه، تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی سانوز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. برنامه گفتاورد روزهای زوج از ساعت 12:15 به مدت 40 دقیقه. رادیو تهران
FM 94،
صدای پایتخت.